بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 17، 10 اسفند 93.
چی میگن؟ قدیما چون بد چون بد
بکش
حالا اون بدش
یکی
از چی بنویسیم
که بعدا
ایشون
داره
می‌نویسه
همین
بدهکاری‌ها رو همون اینکه میگم بعدا میگم بدهکاری مو بسام حالا که بحث و بحث میشه من بس منم دو تا مطلب آخرگار میخواستم بگم الان بهتون بگم یه وقتی گفتم نه خبر نیست، اولش این است که الان مثلا شما که میخوام کاری بکنید کارتون انشاءالله کاری که تا الان تو عمرتون نکرد، من جلو پاتو میگذارم اگر تونستید انجام بدید که از توفیقات الهی سر امسال سال 93 و انشاءالله با این کار خیر سالتون رو به اتمام برسونید. اولا این است که دعوتتون میکنم بیاید کار خوب انجام بدید. مطور که کلی گویی هم نشده باشه من کار خوب و خدمتون میگم و یکی از دوستان داوطلب بشه پیشنهادم آقا سیده و انشاءالله اون کار به اتمام برسونید. اون کار هم این است که توی قوم زندانی زیاده.
صبح همین الان میخواستم بهتون بگم.
حالا
ساعت
زندانی زیاده و زندانی ما برخورد کردیم که مثلا برای 600 تومن 500 هزار تومن مثلا 6 ماه 7 ماه 3 ماه زندان و خوش ما فکر کنید که ما بررسی کردیم، نه اینکه فکر کنید ما فکر نکرده باشیم، فکر کردیم بررسی هم کردیم. یک مرد یا یه زن و این مورد داشتیم خانم یا آقا فرقی نمیکنه. این زندان باشه 6 ماه، یه زن تنها تو چه محله زندابات نیروگاه تها یا مثلا فرض کن پشت شهر قاره پشت جنگل بعد هم خدمت شما که یه خانمش اونجا باشه دو تا سه تا یکی بچه هم داشته باشه، کسی که برای 500 تومن زندان میره منش این خونه هم نداره، منش اینه که تأمین نیاز زندگیش هم مشکل است، منش اینه که نون شب به معنی واقعی کلمه تو خونهش پیدا نمیشه و معنی خیلی معانی دیگه هم داره. کسی که پول داشته باشه که برای 500 تومن زندان نمیده و همین مسئله موجه میشه که به ده ها مشکل و مغزله اخلاقی خودش، خانومش یا اولادش یا حتی خانواده های اطرافش مبتلا بشه. یکی از بهترین کاری که شما میتونید بکنید این است که یک زندانی رو آزاد کنید. آزاد کردن یک زندانی با یک تومن هم میشه. این آماری که ما گرفتیم برای زندانی یک تومن کم نیست. در ها مورد. تأملی بفرمایید. همتتون رو جذب کنید. فقط دوستان دوره را حفظ میکنم، حالا برای که جزء دوره نیستم من کار ندارم. این سفری که هستید چون تعلق برای به مؤسسه عالی هستید پیدا کردید این کار رو در مناسب میدونم که انجام بدید، یکی دون نماینده بشه ترجیحاً عالی مرتضوی هر کس هر چقدر میتونه توجیه بهشون بریزه و رویه قانونیش هم رویه قانونی سختی داره، البته من راهنماییتون میکنم کسی که میخواد بگیری کنه که کجا بره با کی صحبت کنه. مهم نیست چقدر، مهم این است که کسی در این کار مشارکت داشته باشه. ممکنه 5 تومن باشه، ممکنه 10 تومن باشه، ممکنه 50 تومن باشه، ممکنه 100 تومن باشه، ممکنه 110 تومن باشه، اونش خیلی مهم نیست، مهم این است که مشارکت داشته باشه. ولو این که حتی پولم ندید پیگیری عملی کن، ولو این که مثلا یک بار بگید آقا منم میام تو این مسئله در حد دو قدم با ماشین من بریم بنزینش با من. به هر حال مهم این است که مشارکت داشته باشید. اونایی که در این مسئله مشارکت کنن انشاءالله سال 94 بر اونها سال خوب و مبارکی باشه، هم اونایی که اهمال کنند خدا به دادشون برسه. گفته منو جدی بگیرید. این یه مطلب بله من یک زمان خاصی رو انتخاب کردم برای گفتن یه قسمت اونا که دیر اومدن نبود
صورت
تو پدر متعدد پایانش هم همراهی کنید که حالا هر اون کسی که آزاد میشه تو آزادیش هم مشارکت داشته باشه. ببینید مثلا کیه کجا میره، باش برید منزلش خونش رو ببینید، متوجه میشید که کاری که کردید پایانش چی شد. وقت انشاءالله متوجه به پیامدش خواهید شد. هیچ هست کردم دوستان دوره که اینجا درس میخونن جمع بشن یه زندانی آزاد کنن. کاری که در حوزه علمی قم کار خیلی خیلی غیر عادی عجیبی، مثلا چند تا آخون جمع میشن زندانی آزاد کن، خیلی عجیبه دیگه نیست؟ خب اگر خداوند برای خلقت انسان توجیه انسانی نداشت، انسان نمی آفرد. به تعبیر اگر خداوند فقط می خواست حیوان بیافرینه، به خلقت حیوان این اولا و انسر اکتفا می کنه. اگر خداوند بجز حیوان انسان آفریده، از انسان انتظار کاری غیر حیوانی داره. اگر بنا باشه انسان ها کار حیوانی کنند، دیگه از انسانیت به دوره. بیایید کاری انسانی کنید، به تعبیر سادهش بیاییم انسان باشه و از حیوانیت فاصله بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون دوبا میشه آخر کار. فرمودن که یقظه داره درجات سگانه ایست و سومین درجهش وقت شناسی. در واقع وقت شناسی مخاطب متعدد رو محضرتون بیان کردیم. اگر در خاطر شریف مونده باشه، مطلب اولی که بیان شد این بود که خداوند به انسان دو عمر داده، عمر محدود و عمر نامحدود، و به اون این امکان داده است تا از این فرصت محدود برای ساختن ابدیت آباد و جنت بی پایان بهره ببرد و استفاده کند. این نکته هم اضافه شد که تنها راه نیل به ابدیت و ساختن ابدیت آباد به دست خود بشر و این امکان در اختیار خود انسان قرار گرفته است. عاملش چیزی جز عمل نیست. تنها معیار سنجش انسان‌ها سنجه آدمیت و انسانیت عمل. پس عمل مهمترین چیزی است که از انسان صادر میشه و عمل هر کس به عهده اوست و انسان رهین عمل خود اوست و کسب انسان به عمل است. یعنی هر انسانی کاسبه و کسبش عمل است. بر اساس عمل است که انسان ها را می سنجن و در ترازوی دنیوی یا اخروی قرار می دن. میزان سنجش انسان فقط و فقط و فقط عمل اختیاری و ارادی خود اوست. هیچ انسانی به جای اشاره کرده بودیم عمل دو نوعه، اما اعمال جوارحی و جوانحی، اعمال جوانحی هم دو نوعه، اعمال جوانحی قلبی، اعمال جوانحی عقلی، اعتقادات عقلی. انسان فکر میکنه یه عمل کرد، انسان ایمان می آورد یک عملی از او ساده شده، از انسان کافر می شود یک عملی. وقتی قرآن میگه الذین آمنو یعنی یه کاری کرد، اون کارش چیه؟ یعنی از که ایمان آورد، در این حالی که میتوانست ایمان نیاورد. ایمان هم از سنخ اعتقادات و معرفت. به هر حال عمل، عمل، عمل جاوید، عمل و عمد شاخص بشریت در این جهان و وجه سازنده آینده بشر عمل است. نقطه دومی که اثرتون ارائه شده بود این بود که عمر انسان دو گونه از عمر شناسنامه‌ای و عمر واقعی. ملاک عمر واقعی که عمر واقعی بشر است عمل صالح است و مهمترین عمل صالح احساس حضور خدا است. اندام سوم که بیان شد نسبت سنجی میان دنیا و آخرت. دنیا محدود، آخرت ابدی و بی پایان. میان این دو بخش سنجیدیم و دانستیم که چون آنچه که در اختیار بشر از عمر محدوده و آینده انسان هم عمر نامحدوده و انسان تنها از طریق محدود میتونه نامحدود بسازه، از هر لحظه از عمر محدود ارزش برابر نامحدود پیدا میکنه. به تعبیری تک تک لحظات انسان در این جهان از آن جهت که سازنده ابدیت انسان است ارزشی برابر جایگاهی معادل بی‌نهایت پیدا می‌کند. همچنین به این نکته هم اشاره کردیم که آخرت بر دنیا نیست، بلکه بر اساس فرهنگ غنی قرآنی آخرت محیط بر دنیا است و محیط یعنی فوق و فوق یعنی حاضر. پس آخرت حاضره، همینک برقراره، قد قامت قیامته صادقه در باب تک تک انسان ها. فقط مختص به زید بن حارثه در اساس مکالمه که با نبی خاتم کرد نیست. نمیدونم حدیث و آشنا هستید یا نه، روزی نبی خاتم صلوات الله و سلام علیه از منزل در آمد، در میان جمعیت با زید بن حارثه روبرو شد. نبی خاتم صلوات الله و سلام علیه به او گفت کیف اصبحت؟ کیف اصبحت یعنی چی؟ حالش چطور؟ چگونه ای؟ زید جواب خیلی جالبی داد، گفت اجازه میدهید تک تک حال واقعی اصحابتان را به شما بگویم؟ یعنی بگم این اصحاب الان وضعیت آخرتشون چجوریه؟ الان در کجا هستن؟ جهنمی یا بهشتی؟ جایگاه هاشون به شما بگویم. رسول خدا اون رو امر به سکوت کرد و گفت باز مگو، از سخن ببند، چون در این جهان بنا نیست که امور مکشوف بشه، امور مربوط به جهان دیگر است. ویژگی جهان دیگر این است یوم تبل سرائر. و اون رو امر به سکوت کرد و گذشت. و در ادامه زید به پیامبر فرمود که قد قامت قیامت و نا، پیامبر هم سکوت کرد و رد شد، یعنی قیامت با برپاس. از این دست احادیث متعدد، قیامت هم اینک برپا، زنده است، آماده است. اگر فیض از واجب از منده حق جل و علا به در مراتب نازل میشه و به پایین ترین مرتبه که دنیا است نازل میشه، معنیش این است که فیض وجود قبل از اینکه به دنیا برسه به آخرت رسیده. اگر آخرت فوق دنیا است، قبل از دنیا و محیط بر دنیا زنده است، حی قائم و حاضر. اساسا به قیامت میگن قیامت، چون قائم و قائم یعنی حاضر. نکته دیگری که در جلسات پیشین یکی دو جلسه با اون پرداختیم این تعبیری بود که در منازل بود که فرمود ان انتباه لمعرفت زیادت و نقصان من در ایام. بس این بود که مؤمن کسی است که بیش و کم ایام، بیش و کم رزق، بیش و کم روزی را میفهمد. در واقع بیش و کم رزق و روزی یعنی سعه یا قبض روزی. نکاتی بود، حکمت های هفت‌گانه بود که از آیات احادیث برگرفتیم و محضرتون توضیحاتی رو دادیم. یک نکته دیگه هم باقی مونده خدمتتون بگیم بریم سراغ فراز بعدی. در این قسمت ها تأکید مؤکد بر این بود که باید قدر عمر را و لحظات و آنات آن را دانست. وقت غنیمت شمردم، توجه به ارزشمندی و جایگاه و اهمیت لحظات و آنات عمر. خب ممکنه شخص بگه خب اینا کلیست، حالا من توجه پیدا کردم که لحظات و آنات عمر من مهم، ارزشمنده، بسیار بسیار ارزشمنده، ارزش معادل ابدیت هم داره و ارزش معادل نهایت هم داره. حالا اگر من بخوام ارزش برای لحظاتم قائل بشم چگونه؟ تکنیک، روش، شیوه. اگه الواری از اخیراً اون کتاب ها می نویسن، بعضی هم کارگاه برگزار میکنن، شاید یکی از مباحث زیبایی روانشناسی هم باشه، مسئله معروف مدیریت زمان و مدیریت عمر و مباحثی از این قبیل که بحثی بعضاً جالبی هم داره. نکاشم یکی از دوستان مشغول بشه از همی الان اینو کار بکنه و حتی به عنوان مثلا پایان نامه میشه حساب تکنیک های مدیریت عمر رو بشکار بکنه و اونتا علمی یعنی مبانی روانشناسی شد ببینه، مبانی دینی شد بررسی کنه و قاعده من رده یک کتاب ارائه کنه و اینکه بر اساس اون ده ها کارگاه هم بعداً برگزار کنه. این موضوع جالبیه، موضوع خوبیه، موضوعی که خیلی کاربردی هم هست. کتابی که تو کوچه بازار هست در این زمینه میشه، کتاب کوچه بازاری، کتاب علمی نیست. هم نیازمند بررسی مبانی علمی و روانشناختیه، هم نیازمند بررسی مبانی دینی است، یعنی قرآن و حدیث و سیره است. موضوع جالبیه. من در این زمینه به دو سه نقطه خدمتتون اشاره میکنم که روش بحث رو ببینید، کسی دوچارش از الان همینو برداره و روش کار میکنه. میخوام یکی دو شیوه برای مدیریت زمان خدمتتون بگم. مدیریت عمر، مدیریت برنامه‌های روزانه. کاملا هم عملی و عملیاتی است. نکته اول. پس محور بحث چیه؟ مدیریت عمر زمان. تکنیک اول. اگر وقت داشته الان تو کلاس انجام میدادم و تا زمانمون محدود اجازه بدید من میگم بعدا خودتون عمل کنید، تمرین کنید، چون تمرین لطفا یه قدم کاغذ باید دارید و از صبح که از خواب بیدار میشید حتی امروز که حضور و ذهن بیشتری هم دارید تمام کارهاتون رو بنویسید، تمامش. اگه میگم تمام منظورم این است که به کلیات اکتفا نشه، تمام جزئیات مثلا 6 و 15 درجه فلان 6 و 15 درجه فلان ها ساعت یک روز کارا بکن و ترجیحاً این روزتون ذهنتون حاضره، یعنی صدمون حافظتون خوب اگر روز خواب باشه شاید فراموش کرده باشید. صبح که از خواب پاشدید تا همی الان یا شب بگر انجام بدید تا لحظه مثلا صاحب نوه شد کارهاتون رو بنویسید دقیق روی ورق، دقیق و تمام جزئیات کارهای ظاهری به تعبیر اعمال جوانهیش هیچ اونم خودش آسان داره ثبت میشه مطابقه بازشناسی شما کار مشکلیه ولی ثبتش میکنه. اونی که الان محورمون هست چیه؟ ثبت برنامه کارهای روزانت از صبح تا شب ساعت 9 که بخواد اون لیستتون پر بشه. آدم تأکید میکنه با تمام جزئیات و اتفاقات خاص. مثلا گاهی میشه از خواب بیدار میشید همطور یه ربع از اول به اونور میخندید اینو بنویسید. گاهی میشه مثلا میخواد صورت بشورید همطور 10 دقیقه تو آینه به خودتون خیره شدید اینو بنویسید. گاهی میشه میخواد لباس بپوشی مثلا میگی نه یادم نمیاد لباس دیگه، بعد میگی میگم نه لباس دیگه، یه ربع مشغول انتخاب لباس اینا مرغوب بفهم با تمام جزئیات نگار زندگی شخصی هر کس مقام نداره هر چی هست مرغوب بفرمایید. در نهایت یه لیستی دارید شامل تمام اعمال روزانه از صبح تا اون لحظه که می نویسید از صبح تاش. درسته؟ قدم دوم مقابل تک تک اینها تک تک این کاری که لیست کردید صوتش کردید ستونه نوشتید برای کارهای فوری و ضروری عدد یک بگذارید، یعنی کاری که اگر انجام نمی شود اون روزتون خراب می شود عدد یک بذارید. مثلا نماز خوندن یک، وضو گرفتن یک، غذا خوردن یک، مثلا یه رو بیشتر بعد از خوابیدن بیشتر هم نه این یک چون ضروریه ولی بعضی هم ممکنه ضروری باشه. نهار خوردن ضروریه یک، کاری ضروری که فوت بشه روزتون خراب میشه حالا به هر وجه جسمی یا فکری یا روحی با اونها یک بدید. کارهایی که با قولی مستحبه یعنی ضرورت نداشت ولی حالا که شد خوب شد خوب بود به اونها هم دو بدید. مثلا تو نماز قنوت خوندید دو واجب که نبود، یا مثلا نماز با آداب خوندید مستحبات هم به جا آوردید که اصلا مستحب فقهیه، یا مثلا یکی از شما گلن من مو زنده دوی صحبت کردی و دلشو صاف کردی یعنی حلالش کرد دلشو شاد کرد این کار فضلیه بالاخره. اونا که حساب میکنید که بودنش بهتر از نبودنش این نواقع حکمشو به استحباب مستحبه اونا رو عدد دو بدید. بعضی کار هست که حالا به تعبیری مباهه یعنی بودن نبودنشون یه پا میده فرقی نمید به اونا عدد سه بدید. مثلا صبح رخت خواب پا میشه ممکنه 20 دقیقه تو رخت خواب از این دنده به اون دنده بشه، خب چه ضرورتی داره؟ واجبه؟ بله؟ ضرورت داره؟ نه. استحباب داره؟ نه. شما همون لحظه که پاشو دیگه بلند میشه که اتفاق نمیفتاد که 20 دقیقه تلف شد این میشه مباح به اصطلاح یعنی بودن نبودنش یه پا میشه. من عدد 4 را نمیگم اجازه بدید نگم، منظورم عدد 4 که نگفتم و نمیخوام بگم کارهای خطا مونه اون که هیچ و عدد 4 فعلا نداریم. ولی اصلا شما دو تا نیستن، یکی لیست کارهاتون وجود یا دوم لیست سطحش، یعنی جایگاه سنجیش، یک یا دو یا سه. یک یعنی ضروری نباید فوت بشه، دو یعنی مستحب، و سه یعنی مباح، باشه نباشه فرقی نمیکنه. وقتی لیست شما آماده شد، عددش هم مشخص شد، این گام دوم. گام سومی شما از همین لحظه تصمیم میگیری که از فردا اعمالی که شماره سه داشته از شما صادر نشه. تکرار نشه. ما گفتیم کار به چهار نداریم و چهار ما فعلا دورش خط کشیدیم و از کنی وجود نداره. چی رو حذف کردیم؟ اون افزاری که عددش شماره سه. سه یعنی چی؟ اونه که ضروری نیست و اونه که مستحب هم نیست. خب اونه که ضرورت نداره، استحبابی هم نداره، نه فرزه نه فضله، اونا رو ترک کن. اتفاق میفته؟ نه، چون اصلا فرض کردیم بود و نبودش مساویه، اصلا فرضمون اینه. لطفاً برنامه روزانه فرداتون اعمال و رفتاری که امروز از شما صادر شده و شمارش سه حذف کن. پس مرحله اول لیست کردن برنامه است، مرحله دوم دادن عدد، مرحله سوم تصمیم به حذف اعمال و رفتار شماره سه برای فردا. دقیق تو ذهن داشته باشید از فردا کارهای سه رو انجام ندید. فردا روزی شد، انشاءالله صبح از خواب بیدار شدید، عمر دوباره پیدا کردید و بعد از خواب حیات جدیدی خداوند به شما داد. چون هر روزی که انسان از خواب بیدار میشه یک حیات جدید، یک روز جدیده و هر روز انسان میتونه کار جدیدی انجام بده. بسم الله، این کار جدید امروز شما. کار جدید فردای شما چیست؟ حذف برنامه های سطح سه از برنامه روزانه‌تون. لطفا فردا اونها را ترک کن، همچنین پس این فردا اونها رو نیز بترکید. روز سوم، روز چهارم، هفته اول، هفته دوم و انشاءالله پایان ماه اول. وقتی یک ماه به سر آمد چه اتفاقی افتاده؟ دو تا اتفاق افتاد. اتفاق اول، برنامه های کاری روزانه شما منحصر شد به کارهای ضروری و مستحب و از روزها شما برنامه های مباح برابرها یکسانها بودن نبودن فرقی نمی کنه کلن حذف شد. خوبه یا بده؟ خیلی خوبه. اتفاق دوم، گفتم دو اتفاق می شد، دو اتفاق می افته. اتفاق دوم، خب اگر مثلا شما شبانه روز 17 ساعت بیدارید و اصلا ساعت بندی 1 و 2 و 3 سهاش رو حذف کردید، طبعا زمانی که از سه حذف میشه صرف 1 و 2 می شود، درسته؟ اتفاق دوم، بهینه سازی عمر. چرا؟ چون از اباحه ها کم کردید و ضروریات مستحبات افزود. اتفاق سوم، مشمول دعای امیر مؤمنان خواهید شد. مولا علی سلام الله علیه در روایات مختلف و فرمود که کسی که درودش ماننده هم باشد فهو مقبول. خب دیگر مقبول نیستید و هر کس به فرموده مولانا عمل کند مشمول دعای خیر آن بزرگوار که هی است خواهد شد. خوشا به حال کسی که به یکی از سخنان امیر مؤمنان عمل کند. و تازه که عمل کنی تازه نشون دادید که بله ما میخوام شیعه بشیم. شیعه یعنی چی؟ تابع مولا علی دیگه. خب بسم الله تبعیت کنید. دو روزتون عملا مثل هم نشد. اینم اتفاق سوم. اتفاق چهارمی هم که براتون میفته این است که میبینید، تجربه میکنید که میتوان روز به روز بهتر شد. خیلی مهمه. تجربه که شاید دو زندگی ما کم اتفاق بیفته، تجربه کنیم، یعنی با دست خود کاری کنیم و ببینیم، احساس کنیم که می توانیم روز به روز بهتر شد. البته این تکنیک من به شما گفتم ادامه خواهد داشت. بعد از یک ماه اگر کسی انجام داد بیاد من بگم بعد چی کار بکنم. این قدم اوله برای مدیریت و آمار. ما مثلا شما نگفتیم چه کاری هست بشه چه کاری هست نشه، انتخابش تشخیصش با خود شما. حتی اون رو همین روش تو کارهای اداری اونه که شاغلن اونجا انجام بدن، بگن چه کارهایشون مباح بودن نبودنش فرقی نمی کنه، از سیستم برنامه های اداریشون حذف کن. حتی میشه همین روش در باب مطالعه اعمال کرد. مثلا اگر پس کن این تیکش رو تو مطالعه این کارا بکنی مباح، خب این تیکش رو تو مطالعه توی کاری علمیتون حذف کن. یعنی فقط تو برنامه روزانه شخصی نیست، شامل تمام ابعاد زندگی روزانه انسان میشه، چه شخصی، چه کاری، شغلی و چه علمی یا حتی معنوی. تو تمام ابعاد زندگی انسان این روش میتونه پیاده بشه. اولین فایده و مهمترین فایدهش هم این است که برنامه روزانه شما محدود میشه و به کارهای ضروری و کارهایی که نزدیک ضروری است. بهتر از آن است که ببینید بخشی از برنامه‌های روزانه شما به کارهای غیر ضروری پرداخته میشه. یه فایده دیگه هم دارم اونم بهتون بگم جالبه. واقعا این است که اگه از این سه چهار اتفاق گفتم میفته، اگه اتفاق دیگه هم میفته، واقعا این است که خودتون متوجه میشه چه مقداری از برنامه‌های روزانه‌تون پرته، یعنی بی‌فایده هدر میره. چه انرژی‌ای که بی‌جهت تلف میشه، ضایع میشه، چه عمری که بی‌جهت بی‌روا مصرف کارهای غیر ضروری میشه. اگر من همین الان به شما بگم حداقل یک سومه شاید باورتون نشه، ولی وقتی خود شما این تکنیک رو پیگیری کردید متوجه میشید که اضافه نیست. خب این یک روش، یک تکنیک برای مدیریت اون و بهینه‌سازی زمان. مدیریت یعنی بهینه‌سازی دیگه، یعنی استفاده روشی برای بهینه‌سازی و بهبودی آینده خودم در اینجا. چه کاری کنم که فردا و امروزم بهتر باشد یا بیشتر. راهکار دوم، دومی راهکار این است که اون کارهای روزانهی که انجام میدید و فرض کردیم سه حذف شد و یک و دو فرض ماند، درسته؟ راهکار دوم این است که بسیاری از کارهایی که انسان در روز انجام میده نیازمند کسب مهارته. اساسا زندگی امروز جمع مهارت هاست. به این نکته خوب توجه داشته باشید. اساسا زندگی در جهان مدرن، جهان امروز چیزی جز مجموعه مهارت ها نیست. زیستن یک مهارت. الان می توان گفت مهارت زیستن. میگن مهارت های زندگی. زندگی در تمامی ابعادش یک مهارت و مجموعه مهارت های مختلف. خوابیدن یک مهارت. درس خواندن یک مهارت. تحقیق، میگم که روش تحقیق، تحقیق شامل کل فرایندش، از بیان مسئله و فیش برداری و چه بدونم شیوه مطالعه گرفته تا آخرش که میخواد مقاله‌ای یا نامه‌ای چه بدونم کتابی چیزی بنویسه، تمامش با تمام جزئیاتش هر کدام یک مهارت. زندگی عین رانندگی است. رانندگی یک مهارت، زندگی هم مجموعه مهارت‌های مختلف. همان گونه که رانندگی، خوانندگی، نمی‌دونم سازندگی، تمام اینها مهارته، زندگی هم مجموعه مهارت‌های مختلف. حتی من می‌خوام به شما بگم که عبودیت هم یک مهارت. مثلا تعبد یک مهارت، دینداری یک مهارت. حتی گفتگو کردن با خدا یک مهارت، باید اصلا بلد باشه. همان گونه که رانندگی یک مهارت باید اصلا به دستش بیاره بلد بشه، اونم یک مهارت. حتی عشق ورزی با خالق یک مهارت، آدم باید بلد باشه که چگونه با خدا عشق ببره، اصلا چگونه با خدا حرف بزنه. تکلم با خالق یک مهارت، گفتگو با او یک مهارت، تعبد، تمودیت، عبد ورزی، عبد بودن یک مهارت، اصلا خوب بودن یک مهارت. آدم باید بلد باشه چگونه خوب باشه. چنانکه میگن سخن گفتن با این و آن یک مهارت، یعنی میگن مهارت های زبانی، مهارت های گفتاری، ایجاد تأثیر در دیگران یا به قول امروزه یک ارتباط مؤثر یک مهارت، تسلی دادن به این و آن یک مهارت، هدیه دادن به این و آن یک مهارت، زندگی واقعا مجموعه تکنیک ها و مهارت هاست. هست کنم حتی دینداری و معنویت هم یک مهارت. زندگی به هر شکلی که باشه، زندگی مؤمنانه یا زندگی ملحدان، الحاد ورزی هم یک مهارت، اصلا شیطان پرست بودن هم یک مهارت، بد بودن هم یک مهارت. دیدی بعضی ها بلدن بد باشن، شما اگر بخواییم بدن باشی نمیتونی، بلد نیستی، اونم مهارت میخواد. موفقیت در هر کار یک مهارت، حالا یا خوب بودن یا بد بودن، یا ملحد بودن یا مؤمن بودن، همش مهارت. اگر اینا بپذیریم به معنی یک است که اینجوری هست و باید پذیرفت، جز این هم نیست، این نکته اضافه میکنم که مهارت یعنی معرفت به اضافه عمل، معرفت به انضمام، به انضمام عمل. مثال بزنم، رانندگی اولین قدم برای اخذ مجوز یعنی گواهی نامه، آیین‌نامه است دیگه. آیین‌نامه هم کتابچه‌ای که توش مسئله هایم زیادی بود، حالا قدیم کمتر بود، الان به این مسئله ها خیلی افزود. اگر فرض کنیم شما تمام این مسئله های تو آیین‌نامه ها رو بدید بخونید، 10 بارم امتحان بدید، هر 10 بارم از 100 بشی 100، همون تنها یه بار پشت ماشین ننشسته باشه. شما راننده شدی؟
نه.
دانستن اون قواعد و قوانین معرفت، معرفت شرط لازم، شرط کافی، آنگاه رانندگی به جز اون معرفت ها و قوانین تبدیل مهارت میشه که شما پشت ماشین بنشین و ببینی کلاش کجاست، پدال گاز کجاست، سرموز چیه، فرمون چیه، دنده یک کجا جا میره، دو کجا جا میره، دنده عقبش کجاست. اگر مثلا عادی باشه یا اوتوماتیک باشه شکل دیگری. تا پشت ماشین ننشینی و یکی دو بار ماشین رو تکون ندی، حرکت ندی، یکی دو بار که یه چی باید خیلی میشه در اتفاق بیفته، در فرآیند زمان مجموعه علم و تمرین یا ممارست یا عمل نتیجه میدهد مهارت. مهارت یک عمل ترکیبیست، ترکیبیست از علم یا معرفت و تمرین، ممارست و عمل. خوشحال همتون، خیلی هاتون راننده هستید. دفعه اول که پشت ماشین نشستید یادتون هست؟ دفعه اولین بار که پشت ماشین نشستید کاملا دقت میکردی که این پدال گازش کدومه، پا ما دقیقه بدارم باش، ترمزش کجاست، این وریه، مثلا دنده یکش میره کجا جا میره، دوش هم کجا جا میره. اگر هم تو ماشین یکی میخواست نطق بکشه میگفتی حرف نزد حواسم پرت میشه، درسته؟ دفعه دوم، سوم، سال اول، سال دوم، سال 10. الان 10 سال شما رانندی. الان که 10 سال رانندی، همین الان بری بیرون سوار ماشینت بشی یا پشت ماشین بدبخ بیچاره دیگری بنشینی، دنبال دنده میگردی، دنبال گاز و ترمز میگردی. اگر بری تو جاده کسی با شما حرف نزنه اعتراض نمیکنه، میگه حرف بزن خوابم میبره. اون وقت میگفتی حرف نزن، الان میگه حرف بزن. چه اتفاقی افتاد؟ چه تفاوتی حاصل شده؟ تفاوتش این است که مرور اعمال و رفتارهای متوالی 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 به انسان یک مهارت میده. مهارت یک، به قول فرنگی ها میگن ability، یک توانمندی درونی است، روحی است، فکری است، ذهنی است. مهارت یک توانمندی روحی ذهنی است و مهارت محصول دو چیزه، علم یا دانش یا معرفت، هم قواعد رانندگی، و دوم عمل، رفتار، تمرین، ممارسه، ممارست پی در پی. پس فرق مهارت با معرفت چیه؟ نفس معرفت تنهاست، مهارت معرفت با ممارست. پس عنصر اساسی سکیل یا مهارت ممارست تمرین. برای افزایش مهارت، افزایش معرفت لازم نیست، افزایش ممارست لازم. یعنی هرچی بیشتر عمل کنید بر مهارت شما افزوده میشه. حالا به این نکته توجه کنید، اولین بار که باشید ماشین نشستی برای اینکه راه برید، مثلا فرض کن از نقطه الف به نقطه ب، مثلا از این خونه به اون خونه برید، چقدر طول کشیده؟ شاید 1 ساعت. حالا که 10 سال راننده اید و مهارت رانندگی رو تا حدی کسب کردید، از همون مبدأ تا همون مقصد بخواد برید، چقدر زمان میبره؟ بله 10 دقیقه. نتیجه چی؟ نتیجه ای که هرچی انسان مهارتش افزایش یابد زمانش کمتر خواهد شد. گرفتی چی میخوام بگم؟ حالا این قاعده رو بیاری تو زندگی. تکنیک دوم برای مدیریت عمر، تمام برنامه‌های روزانه چه واجب چه مستحب، هم سطح یک و سطح دو، آنها را سعی کنید تبدیل به مهارت کنید. طبعا به میزانی که بر مهارت شما در اون کارهای یک یا دو افزوده می شود، از زمان آن کاسته می شود. یعنی بهبودی کیفیت، شما کیفیت کار رو بردی بالا، طبعا از زمان آن کاسته می شود. در اینجا دو تا اتفاق مهم افتاده: یک، بر کیفیت رفتارهای خود افزوده اید، این باز یعنی بهینه سازی عمر. دوم، برای خود زمان خریده اید. پس تکنیک اول به شما زمان میدهد، یعنی حذف کارهای سطح سه. و تکنیک دوم هم دو فائده برای شما خواهد داشت: یک، افزودن کیفیت فعالیت های روزانه، و دوم کاستن از زمان فعالیت های روزانه. طبعا همان زمانی که به دست آمد صرف کارهای بیشتری خواهد شد. و آن کارهای جایگزین بر اون زمانی که مازاد میاد، طبعا کارهای یک یا دو خواهد بود. اگر مدیریت جدی داشته باشید، زمانهای به دست آمده مصرف کارهای ضروری دیگری خواهد شد، نه مستحب دیگر. اینجا هست اصل سوم یه براتون بگم. تکنیک سوم یا اصل سوم برای مدیریت عمر و زمان، تقسیم کاره. میخوام عنوان بدیم تکنیک اول چی بود؟ حذف کارهای درجه سه. تکنیک دوم چی بود؟ حذف مهارت. با فوایدی که عرض کردیم برای کار سوم، تقسیم کار. لازم نیست تمام کارهای روزانه را خود شما انجام دهید، می توانید بخشی از آنها را به دیگران واگذارید. اگر کارهای خونه است به فرزند، اگر کارهای شغلی به همکاران، و اگر کارهای علمی به دستیاران. از این طریق چند اتفاق می افتد. اتفاق اول، کارهای درجه دو به دیگران سپرده می شود از باب تقسیم در کار. طبعا وقت شما آزادتر می شود، طبعا جا برای افزودن بر کارهای درجه اول باز می شود. درسته؟ اتفاق دو، دیگران هم کنار شما کاری یاد میگیرند و این نوعی از کمک و خدمت رسانی است. اتفاق سوم، این شیوه تمرین کار جمعی است، تمرین کار تیمی است، و این مهمترین چیزی است که حوزویان و طلاب علوم دینیه و آن محتاج. یعنی رفتن به سمت کار تیمی، یعنی فاصله گرفتن از کار فردی، یعنی فاصله گرفتن از فردیت ها، منیت ها. این یعنی به حساب آوردن دیگران، یعنی رشد و پرورش استعدادهای همکاران. و این یعنی عمل به این قاعده دینی. کدام قاعده؟ رشد من در گروه رشد دیگران است، نه جدایی از رشد دیگران. هر کس فکر کند رشد کند بدون رشد دیگران، در اون چاه رفته است، نه به سمت آسمان. باور کن
اومده
بکنم. ها؟
اومده بکنم جمعه
چی گفتم یادم هست؟
شما بدون رشد دیگران.
خب در چه میشه؟
در چهار
در آسمان. مؤمن کسی است که رشد خود را در ضمن و سایه رشد دیگران ببیند. حالا چه رشد مالی، چه رشد علمی، چه رشد شغلی، حتی رشد خانوادگی و حتی رشد اجتماعی. شما رشد خوندید دیگه؟ آره؟ شاید این بحثا رو تو روانشناسی رشد به شما یاد نمیدن. اینا رشد قرآنیه، نه رشد روانشناسی. گفتیم رشد افقی عمودی، تو روانشناسی بیشتر رشد افقی رو به شما یاد میدن، نه رشد عمودی است. رشد بالا رونده است به سمت خدا، به سمت آسمان. اصول قواعد و تکنیکاش در قرآن آمده. یه بار این نکته تو کلاس هم بهتون گفته بود. اونجا که اون فلسفه آیه تلخوسی رو براتون خوندیم، قد تبین رشد و بدل غی، گفتیم رشد این آیه یعنی رفتن به سمت بالا. چنان که غی یعنی رفتن به سمت پایین، سقوط. به هر حال بدانیم که رشد هر انسان رهین رشد دیگران است و این یعنی توسعه فرهنگ عمومی و این یعنی توسعه ارتقاء جمعی و این یعنی همه چیز را همگان دانند و این یعنی همه چیز را همگان توانند و این یعنی همه چیز را همگان به خودشون دارند. از قسمت فردیت ایها طلاب العلوم الدینیه لطفا اخرجو، خارج بشید. اون که من مساویست با بی من، همون که منیت خودشون رو در ماهیت این آن خلاصه میکنن، اونا واقعا اهل روشن. یعنی تجربه کار تیمی، یعنی تجربه کار جمعی. تو اصلا کلاسه که میشه میگیم نگاه کن بعضی از کشورهای دیگه چجور با هم کار میکنن. مثلا تو مهد کودک هاشون میز میذارن، تو ژاپن من دیدم مهد کودک میز میذاره، مثلا مربی چیز چی میگن اسباب بازی میخواد درست کنه، دستشو میده یکی، پاشو میده یکی، سرشو میده یکی، تیکشو میده یکی دیگه، حرفشو نشستن هر کدومشو به یکی میده، میگه این جزئیاتشو درست کنه، سر هم بند کنه، بعد میده به یکیشون میگه حالا شما اینا رو سر هم جمع. یعنی چی؟ یعنی از همین الان که 3 سالتونه تجربه کنید که یک عروسک محصول کار جمعه، نه کار یک فرد. اشتهاد خیلی چیز خوبیه، ولی اشتهاد به شرط جمعیت، نه اشتهاد فردی. این همش هم توی حوزه های قدیم بوده، الان این مقداری کم رنگ شده یا حتی در بعضی جاها منسوخ شد، ولی از نوع منسوخات خوب نیست، نوع منسوخات بد. به هر حال همه چی جمع بودنش خوبه. خدا میگه اگر میخواد من رو بندگی کنید، بندگیتون جمعی باشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر میخواد نماز هم بخونید فردی میشه، ولی ترجیح با نماز جماعت. صریحا هم گفته که ید الله مع الجماعه. ید معنیش دست جسمی خدا نیست. ید در قرآن اشاره است به قدرت، یعنی توانمندی خدا بالای سر جمع، گروه، جماعت. تو آیه اولی هم که دست منابع رو با هم شروع کردیم یادتون هست، آیه انما اعظکم به واحد ان تقوموا لله مثنا. مثنا یعنی جمع، فرادا یعنی فرد اگر نشود. قرآن طرفدار جمعیت، خدا طرفدار جمع. چون جمع راهی است به سمت توحید. به هر حال تکنیک سوم تقسیم کار است در حوزه ها محدوده های مختلف بر اساس اون فواید و پیامد های مثبتی که به دنبالش هست که اشاره کردیم. اینا نمونه تکنیک هایست، خیلی راهکارهای دیگه هم داره. کار مثلا اون نبود، فقط باب پیامون تبرک به این سه نمونه اشاره کردیم. همون نمونه اولش رو یکی بدون بارش بره مطمئنن به جاهای خوبی خواهد رسید. بالاخره برای خوب بودن باید کاری کرد. بیکار نشستن و منتظر بودن راه به جایی نمی بره. هر کس یک سال نشست به انتظار که اتفاقی بیفته، به او بگویید که بنشین تا 100 سال، زیرا که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. شاید کنارش علف یا درخت کاش یا سنوبر سبز بشه، 70 بتونم بره بالا، 100 سال هم بگذره ولی هیچ اتفاق نمیفته. مفهوم شریف انتظار هم این نیست. انتظار هم معنیش نیست که بنشین کاری نکن، یعنی انتظار میدونه ریشه نظره، یعنی خیره شدن. معنیش این است که پرتلاش باش اما خیره به افق واحد هم باش. خیره به افق واحد یعنی توحید، نظر دوختن به خدای آسمان ها و زمین همراه با تلاش مضاعف، تلاش مؤمنانه. انتظار یعنی معنیش بیکار بودن نیست، معنیش کم همت بودن، بی حال بودن، کم رمق بودن. دهن باز کنیم صبح تا شب خمیازه های سه متری بکشیم، اونا نیست. حتی خمیازه کشیدنش کار نداره، من دونم بی حالی. انتظار نظر دوختن به افق است، یعنی موحد بودن همراه با شخصیتی تلاشگر داشتنه. یکی از نام‌های خدا فعاله، متفعال و نمایشا، یعنی پرتلاش. پس بنده خدا کسی است که او هم پرتلاش باشد. خود شما دیگه فعال و نمایشا نیستید، چه فعال و نمایشا الله بزنید. خوب اتفاق. خب اگه اجازه بدید از بحث قبلی کلن خارج بشیم. اجازه میدید؟ سلام علیکم. اللهم صل علی جناب خواجه. بعد از آن که یک ذره به سه درجه تقسیم کرد، درجه اولشی بود شکر نعمت، درجه دوم تدارک خطا و سوم وقت شناسی. یک کار جالبی میکنه لحاظ روش شناسی جالب خواجه تو مناظر، آن هم اینه، میگه اگر کسی بخواد به درجه اول یقظه یعنی شکر نعمت دست یابد، سه شرط داره. پس اگر کسی بخواهد نعمت شناس باشه و به شکر احساسی یا مخصوصا عملی دست یابد، با سه شرط امکان پذیره. در واقع عوامل نیل به درجه اول را بررسی میکنه. و این همون چیزهایی است که ایشون نوشته. ببینید، فاما معرفت النعمه، یعنی درجه اول نعمت شناسی و شکر نعمت، فانها تصفو به ثلاثت اشیاء. تصفو یعنی پیراسته میشود، به دست میآید. درجه اول که شکر نعمته با سه چیز به دست میاد، یک دو سه. یک به نور العقل، به نور العقل. دو شیم برق المنه، شیم برق المنه. سه الاعتبار به اهل البلاء. نور العقل که معنیش روشن، عامل اول داشتن نورانیت عقل. اینا کی میگه؟ خواجه. خواجه که یک عارف و معروف آن از عرفا و عقل توجه نمی کنند، همین قدم اول پای عقل رو محکم کرد. البته عقل دو عقل، عقل منور، عقل مکدر، را توضیح میدون. دوم شیم برق المنه، شیم یعنی درخشش، درخشش برق منت. حالا یه ترجمه از حوضی میدیم، یعنی درخشش برق منت. و سوم الاعتبار به اهل البلا، پند گرفتن از اهل بلا. پس اگر در کسی نورانیت عقل باشه، دوم در او برق منت باشه و سوم در او قوه پندگیری و پندپذیری باشد، چنین شخصی به درجه شکر نعمت نائل آمده و اگر نائل بیاید و اولین درجه یقظه نائل آمده است. اما توضیح نور عقل، چنانکه اشاره وار گفتم تعبیر نور العقل یه تعبیر روایی هم هست، خیلی از کلمات خواجه ریشه‌اش به آیات و روایات باز میگرد و چه بسا خود اون تعبیر تعبیر قرآنی یا تعبیر روایی باشه. نور عقل از تعبیر مهم روایی، از همین تعبیر به دست می آید که عقل دو عقل است، عقل منور و عقل مکدر. نور عقل و ظلمت عقل، پس عقل می تواند عقل باشد اما منور نباشد، کدورت و ظلمت داشته باشد. اگر دانستیم که عقل دو عقل است، عقل منور و عقل مکدر، سوال می کنیم باعث میان این دو چیز، یعنی چه عاملی موجب میشه که عقل را نورانی کند، چگونه عقل انسان منور می شود و چگونه عقل انسان در کدورت و ظلمت باقی می ماند. اینجا توضیح می خواهم. حتما اعتماد فرمودید که روش ما هم در مباحث این است که تا اونجایی که ممکنه کلی‌گویی نکن، مباحث روشن بشه، بدونیم کجا این چه کار می‌کنیم. اینجا هم سعی می‌کنیم با توضیح مختصری بحث رو براتون روشن کنیم. توضیح این که در اون هر انسان حداقل دو تا دستگاه وجود داره. دستگاه اول عقل، تفکر، بینش، و دستگاه دوم هوای نفس. خیلی دلم میخواد در باب هوای نفس توضیح بدم که اصلا هوای نفس یعنی چی. میدونید یکی از مهمترین کلیدواژه‌های اخلاق همینه، هوای نفس. شاید هر آخوندی بالا منبر اقلا 15 بار این کلمه رو به کار میبره. هوای نفس نداشته باشید، هوای نفس خیلی بده، ولا تتبعوا هوا النفس امثال اینها، روایت میکنه، آیه میکنه، توضیح میده. ولی تا الان هیچ آخوندی بالا منبر دیدی که میگه هوای نفس چیه؟ خب میخوام تبعیت نکنم از هوای نفس. از چی تبعیت نکنم؟ از هوای نفس. خیلی هوای نفس چیه؟ کجا من نشونه بده ببینم. من میخوام از این یه جایی تبعیت نکنم. هوای نفسم کجا من؟ چه جور چیزیه؟ شکلش چیه؟ رنگش چیه؟ جنسش چیه؟ مثلا کتانه، چرمه، کرکه، چی هست؟ ماهیتش چیه؟ قبول، من میخوام از هوای نفسم تبعیت نکنم. خب کو؟ به من نشونه شد. جنسش چیه؟ چه جور چیزی هست؟ جاش کجاست؟ کجای منه؟ اگه یکم از این سوال رو پاپیش بشید به یک مثلا روحانی، میگه باید با بابا خدا حافظ رو باب جمیل کنم تبعیت کنم. آره باید تبعیت کنم. توی جلسه انشاءالله مفصل در باب هوای نفس ماهیتش به شما توضیح میدم، به جوری که کاملا بفهمید کجاتون هوای نفستونه دقیق، یعنی آفتابی آفتابی عین این لام. یاد من جلسه یک ساعت و نیم هست، طلبتون تو طلبای من بنویسید انشاءالله یه باری براتون میکنم. چی؟ نه فعلا میخوام نور عقل، چون اون باید خیلی مقدمات داره. واقعا یک یا دو جلسه مفصل توضیح میخوام دارم، برم تو بحثه انسان شناسی و اصلا ساختار انسان رو توضیح بدم، بعد میگم هوای نفسش کجاش. نیاز من یک جلسه مفصل. شما جدی طلبه منو مینویسی؟ همش از اول تا حالا نوشتی؟ این لیست شما من بده، من بدونم چی ها به شما بده کارم. حالا باید یه تو بحثه میرم. ها؟
آخر
سال حساب میکنید؟ آخر سال حساب میکنید؟ خب حالا فعلا نور عقل رو روشن کنیم تا بعد هوای نفس. در اون هر انسان حداقل دو تا دستگاه وجود داره، یکی عقل یکی هوای نفس. حد میکنم هوای نفس رو میدونیم چیه؟ هوای نفس هوای نفسه. فقط در همین حد یک جمله من داشته باشه تا بعد از برم تو موضوع مقصودش براتون بیاد. هوای نفس دقیقا همونی است که قرآن از اون تعبیر به نفس اماره میکنه. ان نفس و امارتون به سوء دقیقا همون هوای نفس. در اون انسان معمولا میان عقل و هوای نفس آرزه. حتما تو مثلا روانشناسی دیدید که یکی از عوامل مهم به استرس رو میگن تعارضات درونی. به لحاظ دینی یکی از مهمترین تعارضات درونی همینه، تعارض میان احکام عقل و احکام هوای نفس. یکی از تنازعات و تعارضات شدید درونی انسانه که درون انسان رو سرشار از استرس ها و تنش ها میکن. اگر بین این دو ناهماهنگی جدی وجود داشته باشه، مثلا عقلتون میگه استفاده از این کالا بده، چرا؟ چون خدا گفته حرام. دلتون میگه چی؟ میگه خوشمزه است بخور، خوشمزه است بخور. مثلا فقاع چون مسکره، عقل میگه چی؟ حرام. چرا عقل میگه حرامه؟ چون عقل متعبده و تابع حکم خداست دیگه. حالا فرض کن عقل یک مسلمان، یا نه نامسلمان، نامسلمان هم ممکنه به اینجا برسه که مثلا ویسکی و شراب زائل کننده عقله، پس بد، درسته؟ ولی دلش میگه چی؟ میگه تا الان نخورده، میگه حرامه. شما لبی بزنید متوجه میشید چی؟ ببین چه مزه‌ای میده. سر کوچه میری، از میری بیرون سر کوچه یه صحنه برخورد میکنی، عقل میگه چی؟ نگاه نکن. دل میگه چی؟ میگه ما یک لذتی داره که نکن، مثلا لای موسف. حالا یه باره باید توبه میکن. همون جمعه است، شب جمعه، شب جمعه میم دعا کن بین حرم توبه. بعد این دو چیزها دیگه تا آرادات دائمی بین احکام عقل و احکام نفس. دل اما دیگه عقل، عقل متعبد باشه یا نباشه، عقل متعبد نباشه بالاخره عقل داره احکام خاص خودشه. گاهی هم عکسشه، مثلا عقل شما میگه فلان کار رو بکن، مثلا نصف شب تو شب زمستان سرد پاشو وضو بگیر، آب گرم خونه هم قطعه، آب یخ یخ، قدیمی ها که دیدی حوض می، یخ حوض میشکنه، آبی به صورت بزنم، به دست بزنم، وضوعی بساز و برکت نمازی بگذار، مثلا نیم ساعت تو دل شب با خدا ناز و نیاز کن. دلت میگه چی؟ میگه وای امشب ساعت یک خوابیدی، خسته ای، گناهی، صبح باید هفت بری سر کار، حالا امشب بخواه فرداش. میگه میتو آرزو دیگر، نوعی دیگه است. پس کای عقل میگه نه، دلت میگه آری، کای عقلت میگه بله، دلت میگه نه. میشم تو آرزوات کس کرد. چی میگفتم؟ بین عقل و هوای نفس، خواسته های دل درون انسان خیلی وقتا تعارضات و تنازعات پیش میاد. درسته؟ این از یک طرف. مسئله بعدی، مرحله بعدی، انسان ها در تبعیت از احکام عقل یا احکام هوای نفس دو دستن. به طور کلی گاه احکام عقل را ترجیح میدن و از احکام دل و نفس تبعیت نمی کن. آیا هم عکسش عمدتاً یا همیشه نفس اماره تبعیت کرده به احکام عقل اعتنا نمی کنه. یکی میگم دو دستن به طور کلی، ممکنه اصلا یه آدم مثلا تو یک عملی تابع عقل باشه، تو یه عمل دیگه تابع ده. کلی گفته آدم ها به صورت کلی، نه اینکه آدم ها دستبندی میشه. هر آدمی ممکنه تو شرایط و حالات مختلف کاملا متفاوت باشه، و شرایط مختلف متفاوت. من از شما سوال میکنم، آدم ها در تبعیت از احکام و فتاوای عقل و نیز احکام نفس، هوای نفس، بیشتر تابع کدام؟ بیشتر تابع نفس اماره. هر انسان به اندازه ایک در تعارضات احکام عقل و دل از احکام نفس و دل تبعیت کند، عقلش مقدر خواهد شد و به ظلمت عقل گرفتار می آید. یعنی عقلش تاریک، تاریک و تاریک تر می شود. و اگر انسانی به یک حکم دل، دومین حکم دل، سومین حکم نفس اماره، چهارم، پنجم، ششم توجه نکن و نفس اماره به سوء را تبعیت ننمود و از احکام عقل اندر تعارض تبعیت نمود، از ظلمتش کاسته و نورانیتش افزوده می شود. عقل به ذات همانند یک منبع نوری است که انسان می تواند زیر خروارها خاک دفنش کند در صورتی که از هوای نفسش تبعیت کند، یا خاکهای روی این منبع نورانی را عقب زند، پس زند، پس زند، پس زند تا آهسته آهسته نور عقل خودش را نشان دهد. و این در صورتی است که از احکام عقل تبعیت کند و از احکام دل و هوای نفس تبعیت نکند. حاصل آنکه در اون هر انسان دو بعد متضاد وجود دارد، عقل، هوای نفس. این اولا. ثانیا، هر کدام فتاوا و احکام خاص به خود و عمدتا متعارض دارند. و گام سوم، مقدمه سوم این که به هر میزانی که انسان از هوای نفس خویش تبعیت کند و ظلمت عقل افزوده و به هر میزانی که احکام هوای نفس را پس زند و نورانیت عقلش افزوده. ها اگر کسی از زندگی کاری کند به گونه ای باشد که عمدتا از هوای نفسش تبعیت نکند، او در این صورت دارای عقل منور است. و اگر فرض کنید انسانی در کل عمرش یک خطا نکند و حتی در یک مورد از یک هوای نفسش پیروی نباید، در با او چه میتوان گفت؟ او یک نور عقل خالص است. در باره کی صحبت کردن؟ در باره معصوم. توجه کردی؟ یارا تو تعریف اسمت همینه، یعنی شخصی که حتی در زندگی از یک حکم هوای نفس تبعیت نکرده است، اسمت تعریفش همینه. هر یک از انبیا و هر کدام از امامان علیهم السلام اجمعین از آنجا که معصومن و اسمت کامله نزد آنهاست، عقل آنها کامله، پس آنها دارای لبن. عقل معنیشی بود عقل خالص. یه بار گفتیم برای تو لب، لب یعنی عقل خالص، اولو الالباب آنها رو، و لب یعنی نور، و لب یعنی نور خالص.
چه چیزایی بس باعث مرتبتشون میشه بازی؟ همشون که وارد این مرحله شدن به چیشی باعث مرتبتشون میشه؟
معقوله به تشکیل کرد اسمت، معقوله به تشکیل کرد اسمت، عدل نصاب داره، عدل نصابشو همه داره. شاید توی اقیانوس اسمت که بیافتی مقاله به تشکیک، اسمت اینجا تمام نمیشه.
تشکیک مگه
تشکیک هنی مقاله به تشکیک این مرات
یه چیزی باید باشه که یکی رو کم کرده،
مثل این نوح نور هم مراتب دارم اگر نه داره عدل نصابی از نوح که شخص کرد
سال دنیایی مونه مال اونوریشو
اونوریشو نمیدونم، انشاءالله میریم میبین چی بگم، چی بگم اونوریشو.
شما میگید وقتی که اینا وارد به این مرحله که میرسن میخواد میگید این چه چیزی باعث مرتبتشون میشه، فقط این فاضلشون در چیز
بلاخره امام پیغمبر هم توی این دنیا روش میکنه میگه نمیکنه قرار این دنیا اون دنیا هم روش میکنه تو روایات متعدد
شما اینه اگر اون هوای نفس نداره تو
روایات داریم که وقتی شما به نبی خاتم صلوات میبرسید صلو علیه و آله اللهم صل علی محمد و آله محمد، خداوند با یکی از اینها درجات بر انبیاء میده، حتی بر پیامبر خاتمی هست تو برزخ، حالا که برزخ همون هست مگه نیست؟ دنیا که دیگه سر. ببینید تنها خدا لامحدود، انسان محدود، پانگاه که محدوده تا بخواد به اون لامحدود برسه که هرگز نمیتواند جا داره، راه داره. مسیر انسان به سمت خدا هیچ وابسته نمیشه. البته این نقطه هم گفتنم آنه شاید به شما اینجا محل سواله که هوای نفس در انسان ها خیلی فرق میکنه. اصلا کلا خطا در انسان ها، خطا بر آدم ها زومناطب، خطا زومناطب انسان های خطا کار هم زومناطب. بذاریم مثال برای شما بزنم، هر یه آدم که تو خیابون، یه آدم خیلی خیلی معمولیه، روزی 100 تا دروغ میگه، 100 تا دروغ نگم روزم شب نمیشه، درآمدم این صندوقم پر نمیشه. خیلی اتفاق میفته؟ نه، خیلی عالی، زندگیش هم میکنه، خونش هم میخره، ماشینش هم میخره، شما نشم میره گردش هم میکنه، کیف زندگیش هم میکنه، روز 100 تا دروغ هم میشه آدم بیشتر. درسته؟ این جمع میشه سر مثلا 10 سال میشه یک تصادف، توی صحنه تصادف، خودش رو حفظ میکنن، ماشینش رو داغون میکنن. یعنی پول اگه در آوردی 300 میلیون خرج یه ماشین کردی، هیچ. دست پای هم میشکنه بالاخره یک دو ماهی تو بیمارستان میخواد. خطای این چیه؟ دروغ. دروغ و فشکاری پیدا شد؟ نه. بعد 10 سال گوشمالی بشه. بخیر روزها به همه گوشمالی میده. گوشمالی اینم شون آدم عادی اینجوری. درست شد. اما یه انسان اومد و لباس پوشید. لباس پوشید. این دیگه با اون خیلی فرق داره. لباس یعنی چی؟ لباس یعنی ادعا. لباس یک ادعا. لباس عادی حاوی چه ادعایی است؟ آن است که من از شما بهتر. لباس لباس پیغمبره دیگه. من از شما بهتر. از لباس ها داشتم دار بشم اردوی جمع. لباس لباس پیغمبر مگه نیست؟ یعنی ادعا. چه ادعایی این که من بهتر؟ چه ادعایی که لباس هم لباس پیغمبر؟ چه ادعایی که من متولی دینم، من حافظ دینم، مثلا من دین شناسم، من دین شناسم؟ چه ادعایی همجور تا آخر؟ لباس ها یه چند تا ادعای بزرگ. وقتی مدعی شدید از همه مهمتر ادعای خدایی دارید. خدایی نه که خدا هستید، یعنی من مسیحم، مسیح خداست، من از دنیا دارم فاصل نمیگیرم. والا فرق کسی که لباس داره من لباس نداره، یعنی آخونت با آخونیست چیه؟ فرقشون چیه؟ فرقشون همینه دیگه، همین باز چیز دیگه فکر نمی کنیم باشه. ولی اگه کاسبی باشه که خب این مردم خیلاش از شما کاسب داره. اگر برج سازی باشه خیلی اصلا از شما خیلی خیلی بهتر بردن برج بسازن. اگر هات و هود باشه خیلی شارلاتان، خیلی شارلاتان خیلی خوب بلد. اینا که آخونی نیست، آخونی یعنی چی؟ یعنی من الگو هم برای انسان بوده. منشه. وقتی مدعی شدی و ادعای اصول بودن، الگو بودن، مسیر خدا بودن رو داشتی، و خطاهاتون فرق میکنه. و اگر شما روزی یه دونه دروغ بگی صد تا کیچ، یه دونه دروغ بگی تا شر نشده، پاتون رو قلم میکنند. یعنی قشن ترتیبتون رو میدن. چراشون مدعی است. وقتی میشه البلا آل البلا. اونجا درسته. درست شد. شما آخوند هستی رفتی تو مسیر سیر سلوک، ممکنه آخوند باشی تو مسیر سیر سلوک هم نری، اما بودی و رفتی، اونجا دیگه خیلی خیلی احساس میشه. اونجا دیگه خطات این نیست که دروغ میگی، اینکه شما از اون گذشتی جو حتی سیر سلوک اولش هم دیگه دروغ نکن، قیمت نکن، توامت نزن. اونجا خطات چیه؟ خطات چیه؟ و اونجا خطاات این میشه که اگر یک بار فکر خطا کنی تا شب نشده ترتیبی تو میده. مطمئن باشه. چرا؟ چون رفتن در این مسیر پاداش هاش به مراتب بالاتره، حساسیت هاش هم به مراتب بالاتر. خب همجوری هرچی انسان بالاتر بده، بالاتر بده، بالاتر بده، جنس خطا هاش هم عوض میشه، ولی باز خطا داره.
حسنات
الابرار سیاتر. حسنات الابرار سیاتر. مثلا خطای اولیاء خدا، اولیاء خدا، من دارم امام معصوم نیست، اولیاء خدا بزرگ سلمان مثلا عبودن چیه؟ نست که یک لحظه از ذکر خدا غافل میشه، این خطاش. چون میفهمن این خطا یعنی چی، یک لحظه غافل بشه خودشو نابود میکنه که چرا یک لحظه غافل شد. خطاهای آدم ها خیلی تو عدود و سقور مختلف و درجات مختلف خیلی فرق داره. خب این بحث برگردیم. خواجه گفت اولین شرط نیل به درجه اول یقظه یعنی شکر نعمت، نور عمله. خواستیم نور عمله رو توضیح بدیم. حاصلا در اون انسان دو قوه وجود داره، عقل کارش بینش و تفکره و دوم هوای نفس کارش امر به سوءه. میان این دو در اکثر موارد تنازعه، تضاده، بین فتوها و احکامش و نوعی تعارض وجود داره. و مرحله سوم میزانی که انسان تابع هوای نفس باشه، گویا نور عقل رو زیر خروارها خاک دفن کرده. عقل هست، من به نور هم هست، دیگه نورش پیدا نیست، آشکار نیست، در اونش دفن نشده، در اون او دفینت العقل نه عقل. عمل مسیرش رو عوض کنه، یعنی از هوا تبعیت نکنه و نفس اماره توجه نکنه، بداره عمرش رو بکنه ولی او گوش نده، در مقام عمل از اون تبعیت و بیروی نکنه، اون گوش نفس امارش نباشه. طبعا طبق فتاوی و احکام عقل عمل خواهد کرد، به میزانی که در این مسیر حرکت کنه و سیر کند، اخینه های عقل جدا میشه، خارج میشه، یعنی عقل از زیر خروارها، زنگارها خارج میشه و به آهسته آهسته نور عقل خودش را نمایان میکنه تا جایی که عقل محض و نور محض میشود. و این یعنی اسمت، در اسمت نور محض و نیز عقل محض. لذا در حدیث فرمود اول ما خلق الله نور محمد صلوات الله علیه و آله، حدیث فرمود اول ما خلق الله العقل، ای هو یعنی چی؟ یعنی العقل هو نور محمد صلوات الله علیه و آله. یکم کلی گفتیم، مثلا مثال بزنیم که مثلا جا بیفته. این خودش یک ذکر مجربه، نمیگه ذکر مجرب. ذکر مجرب یعنی چی؟ یعنی بگو برس، بگو ببین، بگو تجربه کن. این هم دقیقا همینه، برو ببین. انگلیسیش میشه چی؟
برانسی
این تعبیر فرهنگی هست، حالا جای دیگه به کار میبره. برو ببین، بنویس برو و ببین. مثال خیلی رایج تو خیابون با این صحنه مواجه شدی، من چقدر این مثال رو تکرار میکنم برای شما، دقت دارید؟ عملا این کار رو میکنم. چون به شدت مبتلا به هیمه. یه صحنه دیدی، چشم اول افتاد، چشم اول افتادن که ارادی نیست. کجا میشه ارادی؟ استمرار یا چشم دوم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی که نگاه افتاد ادامه نده، نگاه افتاد نگاه دوم نکن. خیلی ساده. حالا برو ببین تو درس های اخلاق در باب غزه وسط نیم ساعت حرف میزنن، آخرش همینجوری تو شهر نمیاد، طرف نمیفهم غزه وسط یعنی چی. غزه وسط دقیقا معنی چیه؟ نگاه افتاد ادامه نده، نگاه افتاد دوم دوباره نگاه نکنه. غزه وسط معنی چیه؟ هم برای زن هم برای مرد. چون آیه اول برای مرد گفت، آیه دوم برای زن گفت.
تصویرش تو ذهنمونه
چی؟ بله اون میشه ذهنای ذهنی،
استمرار
اون میشه. بعد حالا در مرحله اولش کار نداره، ولی مرحله بعدی هم که گفتم درجات داره. من سخنرانی کردم بوسه ما پیش الان برای یک دلیل، عنوانش هم ذهنای ذهنی بود. بله؟ نه تکنیک های مهار ذهنای ذهنی بود، چگونه میشه از ذهنای ذهنی نجات پیدا کرد.
بیشتر واقعی نیازه تو ذهنی
اونا آخون نبودن. یه صحنه پیش آمد، حالا تو خیابون، تو ماهواره، هر جا، کاری به وایبر، اینستاگرام، هر جا، فیسبوک، شما دو راه داری. راه اول چیه؟ حیفه بذار ادامه بدیم. رزق ماست. حالا که گفتیم اینم بگیم چه بگم بعد خب فرش بگم من فکر میکنم یک آدمی که اهل خیانت چشم باشه این نه تنها آدم نی بلکه حیوان کثیف هم نمی خواستید آخون کسی هست که اگر 10 تا زن اونم زن زیبا جلوش گذاشتن لخت مادر زاد نگاه نکن من آخون رو به این میگم
مقدس اردبیلی گفت من از خدا میخوام با هم به صحنه مواجه
نشم سو تازه نبوده یادش با یکیش
مقدس اردبیلی که حالا الگو نیست مقدس اردبیلی باش من خودش گفتم
الا مارد مرد
بگذاریم به کارگاهی من داشتم مال داستانیه مال طلاب روحانیون تهران در حدود 500 تا بود همشون افسانه کاذب میگفتن پارسال من مثلا اوشو اینا بود اوشو هم که میدونه معنویت سکس یکم چند از کتاباشو آوردم در باره تکنیک های سکسی که اوشو داره داشتم میخوندم و نرم میکرم یکم آخوندم وزن بلند شد گفت که خیلی حماسی 500 تا بود گفت که آقا به نظر من تنها راه حل این مسئله این است که فلان چیز رواج پیدا کنه من از این چرا خیلی خیلی بدن میرسه وقتی اسمش میاد بدنم میرسه بهش گفتم خیلی ناراحت شده بهش گفتم که سر شما نظر خواست اصلا گفتم شما حرف بزن با جازه کی هستی اصلا منتظرم که برخوردی از من دارم منم تون با کسی بشم دیگه تخواز میرم توهین نمی کنم ولی باش خیلی محتم حرف میدارم چند تا جمله گفتم بعد نشستم جوری گفت مگه شما مخالفی گفتم مگه شما موافقی مگه شما آدمی اصلا برها در رو بس بالا گرفت و اون نشست ولی بعد چند دقیقه دیدم افتاد و دو سال جمعش کردم بودنش بیرون لارا رفت رو بیمار هستم این مشکلی پیدا کرد
ناکارش کردم
بله ناکارش کردید بله من اون روی سوژه بسیار حساس اینا گفتم که حواظ همتونم جمع باشه حالا بزنم شوخی میکنم شما خیلی حالا شوخی نگیر برها چی میگفتم؟ امر مجربه امر مجربه مجربه میشه یه صحنه میشه حالا تو واتساب گرفته یا توی نمیدونم فیسبوک یا صحنه خیابونیش شما نگاه نکرد نگاه نکردی نه اینکه نگاه دزدکی کردی یعنی صادقانه نگاه نکرد نگاه نکردی نه اینکه اینجوری دزدکی نگاه کرد که خیلی پستیش بیشتر دفعه دوم دفعه سوم شما 6 ماه چشم و مهار و 6 ماه هم نمیخواد 1 ماه در واقع مهار شهوت چشم تو و شهوت تو مهار کن خب واقعا ها نه بازی ما تو دین بازی نداریم واقعا مهار کن اگر 1 ماه مهار شهوت و مهار چشم مخصوصا به لحاظ شهوت کردی بعد خواهید دید که خداوند به ذهن طهارت میده ذهنت باز میشه من اگر از الان تا شب 100 بار به شما بگم ذهن باز ذهنتون باز نمیشه باید برید تا ذهنتون باز بشه از کردم برو و ببین نه اینکه بشنو و ببین با شنیدن فایده نداره خود عمل کن اگه بارها نگفتم عمل ذهن شما باز خواهد شد ذهن باز فقط یک امری است که میتوان تجربه کرد ادا گفتیم مجربه میشه تجربهش کرد و به نظر میاد بخش مهمی از شرح صدری که قرآن میگه همینه ذهن باز خدا آمد ذهنتون رو باز میکنه باز میکنه باز میکنه باز میکنه باز میکنه تا جایی که به یک آیه قرآن نگاه میکنی این هم مطلب به ذهنت میاد در حد یک کتاب میشه، میتونه برای یه آیه یک کتاب بنویسه، درس ناخوانده بدون اینکه انگیزا خونده باشه. به این میگن چی؟ نور العقل. نور العقل همینه، نور العقل شرح صدر فکری است. نور العقل باز شدن قوه ذهن و بینش انسان. نور العقل روان شدن حکمت حقایق از سرچشمه های عقل شماست. دارم حدیث اربعین رو براتون میخونم. من اخلا صد الله اربعین صباحا جرت انابیع الحکمه این قلبه الان ساله. در این صورت زمان شما جاریست و حقیقت. در این صورت قلب شما و عقل شما وصل است به منبع حکمت. منبع حکمت اسم حکیمه و حکیم اسم خداست. در این صورت علم شما وصل شده است به علم علیم عالم. در این صورت اصلا خوانده ملا شده ایم، با سواد شده ایم. البته سواد نسبت به حقیقت نظر مند. برها
این کنترل آیا توی موارد مجاز هم همینه یا
چی؟
این کنترل آیا تو موارد غیر مجاز فقط یا تو مجاز هم اثر داره؟
من بزن موسیقی مجازه؟
نگاه
منظورتونه؟
شهوت مجاز یا نگاه مجاز؟
نگاه من، نگاه دو مرحله است. یکی ماها نسبت به محرمات، یکی ماها بعد این ماها نسبت به زوائد.
زوائد؟
فواید نه زواید.
اصلا هم مطمئن شدم زوایدی که به سلامانه اعضای اسافل منظور
بله؟
منظور اعضا اسافله یا چیه؟
مگه چشم ها نمیگی؟
نه
کجا رفتید؟
نگاه به چی؟
نگاه به منظرهای زواید. یعنی حرام نی لازم هم نیست.
خب من نراغی مثلا میفرماد که شما مثلا میخواید الهامات رحمانی بگیرید حتی به خودتون در استقلال هم نگاه نکنید.
من از این حرفا خوشم نمیاد.
نمیاد.
یه حرفا جالب نیست. من دارم باید میکنم منظرها. منظرها دو دستن، یا حرام یا حلال. حرام بخش اولشه قدم میشه از زراس. حلال های زائد. زائد نیاز نیست، ضروری نیست. این همه زمانی براتون میگم که اصلا چی با هایی ناها کردن چشم چیه تو نوع دوبا حتی نوع سومی هم داره. اونجا این تعبیر رو براتون به کار میبرم که چشم باید معطوف به هدف باشد نه زائد برها. توضیح میدم یه زمانی براتون اشارا سر جاش که بیا بحث چشمشون دارن بعدا
نوع توضیح. باید مصاف تصمیم نور فکر ارتباط مستقیم با دیده داره دیگه.
فقط نه
یک قسمت
عمدش. یه بخش مهم
شما خاطر
میگید
حتی اون رو
دو عامل خیلی مهمه اگر میخواد سرجم داشته باشید. یکی چشمه، یکی هم سخاوت.
سخاوت
هم بخششی که شما بودید. ولی میان این دو البته غزه بسر هم نوعی بخششه. یعنی بخشش یک عمل نیست، یک ملاک، یک معیار در تمام خوبی ها وجود داره. اونی که چشمشو میتونه نگاه کنه میبنده در واقع چیکار کرده؟ از یک لذت گذشته. گذشته همون بخشش. بخشش یعنی گذشته چیزی.
گذشته
یکیش گذشته مال، یکیش گذشته لذت. محور مخرج مشترک تمام خوبی ها و ارزش های مثبت بخشش گذشته. خدا میگه مادر فضیلت ها و ارزش هاست. قابل هم دارم روشون را تحقیق میکنم.
اینا تو اینا چجوریه؟ گرمی بایستی بره جلو این ذره ذره یا اینا توی باب یک دفعه تصاعدی داره؟
نه به تدریج. ولی مهم تصمیم. مثلا تصمیم بگیر آغاز کن. خب حاصل آن نور عقل در تمام انسان ها وجود داره اما به قوه است زیر دفن خروارها خاک خاک ظلمت گونه هوای نفس به نفس اماره، اما می توان از آنها به تدریج رها شد، خلاصی احساس کرد و خلاص گشت. به میزانی که انسان از نفس اماره اماره به سوء رها شود، نورانیت عقلش آشکار و آشکار و آشکارتر خواهد شد، تا اینکه عقلش منور، ذهنش باز به شرح صدر فکریش به وسیلت درست خواهد یافت. السلام.
در باره نگاه حلال ادامه نگاه مثلا غریزه حلالش اینم یه حدود باید دیگه داره یا این که اون دیگه حالا مشروع
نه خیلی هم مهم هم بلی خیانت خیلی زیاد
نسبت به اون محرمش مرا نیاز به